الرحمن الرحیم کفایه به استاد حسین اسد صفحه 352 سی بهمن
حالا چی تعریف می‌کردید دو جور تعریف میشه
ما یتزع دلالته
ما یتزع دلالته دیگه
سلام
دو مبنا هست در تعریف مجمل مبین بدونید برای همیشه یه مبنای شیخ انصاری سی مبنای آخوند شیخ انصاری ناگه مطاره رو نگاه کنید حالا دیگه این وقتی هر چون نگاه بگیدن ها که بلکه از اون وقت یه رسائله دیگه میدونید در حال درس گرفتید مجمل و مبین را وصف مراد میدونه دیگه اگر مراد متکلم را بدانی کلام مبین مراد را ندانی مجمل آخوند اینا که تعریف میکنن وصف لفظ میزنن میگن اگر این کلام وصف کلام یا همون لفظ قرار میدن اگر این کلام ظهور داشته باشه و اون ظهور هم مراد باشه یعنی در همون قالبی باشه که مراد هم باشه این مجمله مبین اگر نبود مجمله میدید اثر کجاست اگر کلام ظهور نداره ها؟ ولی با یه قرائنی مراد معلوم شه یه قرائن منفصله این قرائن مراد رو معلوم کرد رو مبنای آخون به اینا میگن چی؟ مجمل تو مبنای شیخ انصاری میگن مبین سر اسم هم دعوا نداری ما نخواهی بحث کنیم ولی این دوتا اصطلاح هست بدونید وقتی متون میبینی گیر نکنید سید محسن هم مراد استعمال سید محسن حکیم مثال قشنگ میزن همین حرمت علیکم امهاتکم خب خود این کلام رو نگاه کنید کلام ظهور نداره چون شما میدونید احکام تکلیفیه به فعل اختیاری تعلق میگیرن امهات که فعل اختیاری نیستن درسته؟ پس کلام ظهور نداره در اینکه حرمت به چی خورده رضا آخون میاد میگه اینا چی هم؟
مجمل
اما شیخ انصاری میگه که نه ما همه الان شما نگاه کنید همه با قرائن میدانند که مراد از حرمت علیکم امهاتکم نکاح امهاتکم هست نه نظر امهاتکم نه مثلا چه میدانم لمس و امهاتکم و امثالهم این با قرینه مشخص شده آخ شیخ انصاری به اینا میگن مبین به اینا میگن مبین بعضی هم خواستن میگن برای کلا به اینا به این بشه گفتن دیگه مجمل به ذات مبین به عرض این هم طور نیست حالا یعنی اینو تو اصطلاحات اگر جای دیدید بدونید پس یه دمسه کس شیخه وقتی معنا میکنن مجمل و مبین و وصفه
مراد
آخوندینا که معنا میدن میکنن وصف چی قرار میدن؟ کلام قرار میدن لفظ قرار میدن و این موقع توی موارد استعمال آثار اینطوری هم داره
استاد اونم با قرینه خارجی ما مراد جدی رو فهمیدیم نه مراد استعمالی رو که
خب
قرآن علیکم امهاتکم مراد
کشف میکنیم مراد استعمالی هم همین بوده چون دلیلی بر مجازیت که نداریم تطابق رو جاری میکنیم دیگه اصلا تطابق رو جاری میکنیم علاوه که به قول آسم حسن حکیم در حقاق الاصول کسی تو معنای چیز شک نمی کنه همه میگن اون چیزی که در تقدیر نکاحه این از کجا میگن از قرآن منفصله ازا تو اون بیان بهش میگن مبین تو این بیان بهش میگن مجمل نه اصطلاح دعوا نداره که رو بخواهیم سرش بحث کنم باید یا بدونیم یا مثلا یک کلام ظهور در یه معنی یک ظهور نداشت یه وقت ظهور در یه معنی داره و مسلم میگه اون معنا مراد نیست و معنای خلاف ظاهری یا معولی میدانیم مراد هست اونم دوباره همینجور میشه شیخ بهش میگه که بگید شیخ میگه مبین یا مجمل
مبین
مثلا و جا عرب بک جا عرب بک ظاهرش که خداوند خودش آمده ولی به قرینه خارجی میدونیم که مسلم این ظهور اراده نشده است خب الان این رو شیخ میگه
مبین
چون میدونیم جا امر ربه که مثلا ولی آخون باشه به این میگه مجمل نه دوتا دوتاست کلام ظهور داشته باشه و اون غالب باشه و غالب هم داشته باشه یعنی همون ظهور مراد هم باشه دوتاش با هم اولی نبود یا دومی نبود آخون بهش میگه مجمل اما شیخ انصاری چون از اول برده روی مراد و روی معنا اما معنا و مدلول رو بفهمه کافی برای اینکه بهش بگه مبین اینم یه نکته اختلافی که اینجاست دیگه توی کتاب های مجمل اینجا بعد شروع میکنن آیات و رباط رو لیست میکنن اینو فهمید تا اینجا رقش میکنم بدونید نیست میکنم شروع کنم یکی یکی بحث کردم. خب این دیگه بحث اصولی نیست طبیعتا، بحث تفسیری، بحث فقه الحدیثی، بحث فقهی لزومی هم نداره ما هم وارد بشیم. دو تا نکته هم میگه که این هم احتمالا میدونید، بحث ظهور بحث وجدانی یا برهانی؟
وجدانی.
و وجدانی که میگیم یعنی عرفی. عرف هم یعنی خب چطور وجدانی یا عرفیه؟
وجدان
عرفی.
یعنی چی وجدان عرفی؟
به
نظر عرفی خودش مراجعه میکنه، وجدان میکنه نظر عرفی را، چون نظر عرفی نظر گذر خانی نیست، نظر عرفی نظر فقیه هست بوده در ذهن در عرفی خودش، و همین خاطر نظر عرفی خودش وجدانیه. گرفتی چی شد؟ لذا بین این دوتا جمله تناقض نیست که زیاد هم میگن و بجز یه مدرسه بقیه همینه، فقط یه مدرسه مخالفه، بجز یه مدرسه بقیه همینه که در این حال که میگن ظهور عرفی، در این حال میگن ظهور وجدانی است، از وجدانیات. علتش هم اینه که ملاک در ظهور فهم عرفی خود فقیهه و طبیعتاً هر فقیه فهم عرفی خودش رو وجدان میکنه. این یه نکته که قرار
این یه مدرسه چی
میگن؟ حالا شاید همش رو نگن، یک دیشون میگن، میگن ذهن عرفی فقیه به خاطر دقت‌های علمی که داره اینها معمولاً متهمه، باید مراجعه کنه به فهم عرفی دیگران که انه ما مثلا گناه کردیم که اینها را خواندیم، ذهن عرفی رو از دست دادیم. اگر ما ذهن عرفی رو میشناسیم، ذهن عرفی ما بهترم، چون ما میدونیم چه چیزایی عوض شده چه چیزایی عوض نشده.
مثلا کدوم مکتب اینو میگن؟
حالا دیگه چون این جمله رو گفتم هست دیگه، اصلا علمی
نیست،
نه باشه این جمله
رو مراجعه کنیم چی گفتن شاید شما.
حالا از اول قطع آدرس بهتون میدم، از هفته قبلش که یه جلسه قبلش که چیا رو مطالعه کنید چیا نکنید میگم.
یعنی یکی از همین 5 تا که همیشه میگیم میگم،
بله میگه مدارس اصولی بعد از مرحوم آخون 5 تا است دیگه، البته نه اینکه قبل از، یعنی بعد از اون 5 مرحله قبلش هم با اصولی این دارید فقها دارید، یعنی بعد از اون میشه 5 تا. حالا به هر صورت در ملاک نظر عرفی، مثلا این تعبیر که میگیم وجدانیات عرفی با این که میگیم فقیه به ذهن عرفی منافات داره، چون ذهن عرفی خودشه نه ذهن عرفی بیرونی. یه نکته، نکته دوم هم بحث مجمل و مبین یه امر نسبی است، یعنی آیه ممکنه برای یه نفر مبین باشه برای نفر دیگه مجمل. مثلا در روزگار فتیان من مسعیدن حیه ما، خب یه کسی تحقیق کرده رسیده از سعید این مطلقه بچه درست برای اون مبین، دیگری میگه نه آقا این مشترک لفظی است. درسته قبلا تو انصراف گفتم دیگه، بعضی میگن انصراف اشتراکی است، بعضی گفتن انصراف نقلی است. حالا اگر انصراف اشتراکی باشه یعنی در خصوص تراب خالص به حد وضع تعینی رسیده باشه میشه مشترک لفظی، قرینه معینه هم نداره میشه چی؟ مجمل.
بنابراین یک کلمه که همه جا اسمی نمیشه
مثلا جا عرب، نه همه جا نه نه، به معنی این نسبی مثل اطلاق و تعقیب میگفتیم نسبی، نه اینکه در همه جا اختلاف
مثلا قابلیتش تو مرد اخون نداره جا عرب و کلا مجمده،
چون قاعده عقلیه قطعیه داره، علتش اینه که خداوند مجیء مادی نداره، علتش. بله این هم یه نکته که علی حال ممکنه ایسی به نظر یه نفر مجمل باشه به نظر نفر دیگه مبایده
نسبی میکنه این قضیه رو، نمیگن مراد از این مجمل را میداند فلانی
چی؟ مجمل و مبین همش فهم خودمونه، فرق میکنه تو مطلق و مقید هم شما خوبه، یعنی خود کلام فی حد ذاته یا اطلاق دارد یا ندارد، حالا یه نفر ممکنه به این برسه یه نفر ممکنه نرسه، ولی مجمل و مبین کلا فهم ماست، یعنی ما مراد به قول شیخ انصاری مراد برای ما معلوم است یا نیست، تعریف آقا دلالت برای من واضح است یا واضح نیست. دو کلام شیخ هم بگید این کلام برای من رو آخود کلام برای من ضروری دارن یا
اختلاف داشته باشن؟
اختلاف دارن تصفیه میکنن تو متن کفایه، اصلا همین مثل خودشون رو که اگر کلامی فی حد نفسه ظهور نداشت ولی با قرینه مراد ازش معلوم شد ما به این میگیم مجمل، خلافاً به بعضی کم شیخین هستن دیگه تو مطاره که به این میگن مبین.
بعضی شیخینا شاید واقعا مخالف نباشن، عبارتشون اونجوریه، ایشون هم منظورشون از مراد مراد در واقع همونی که این درس
بابا خودش داره تصریح میکنه اجتهاد مقابل نص
میگه شیخ انصاری که
این جمله فما لیس له ظهور مجمل و این علم قینت خارجیت ما اريد به این دقیقاً مقابل شیخ شیخ توی متن مگه بگی مقرر اشتباه نوشته شما مطارق قلم خودش نیست مگه بگی مقرر اشتباه شما اون که تو مطارق مقرر نوشته میگه ظهور دو جوره یکی به ذات ظاهره یه وقت هستش که خودش ظهور نداره کلام ظهور نداره ولی دلالتش برای ما معلومه همین که دلالتش برای ما معلوم شد ظاهره میگم ظاهر مبینه همین که دلالتش برای ما معلوم شد مبینه چه ظهور داشته باشه نداشته باشه اینو در مطاره از شیخ نقل کرده مقرر عبارت آخون دقیقا ناظر به اونه میگه ما لیس له ظهور مجمل و این قول من به قرینت خارجیت ما اوریدم بنابراین اون چی که در مطاره اومده و اون چی که در شیخ آخون داره تو کفایه میگه مقابلم این که قلم خودشه مگه اونجا این مقرر درست نقل نکرده اون تعریفی که شما گفتید تعریف شیخ ظهور نداره مجمله چون شما مسلماً اون ظهور اولیه میگید هستش قرینه منفصله داره دیگه لذا به قول سید محسن حکیم در حقایق الاصول میگه شما یه نفر از مفسرین پیدا کنید از فقهای شیعه که تو حرمت علیکم امهاتکم غیر از نکاح امهاتکم گرفته باشه این با قرینه منفصله معلوم میشه این رو آخون میخواد بگه مجمله چرا؟ چون خود کلام ظهور نداره که قطعا امهات که نیست چون احکام به افعال اختیاری تعلق میگیره متعلقش هم چی در تقدیم میگیره تو خود کلام نیست آخون به اینا میگه مجمل اما شیخ چون میبره رو بحث مراد اتزد دلالت و یعنی تو خصوص این آیه این مثال هم خوب توضیح ده نگاه کنید حقایق الاصول مال سید محسن حکیم ذیل همینجا که فرق شیخ و آخون داره میگه تو همین آیه مثال زد اینا درست و غلط نداره چون اینا مفاهیم ماهوی که نیست داره
بحث این بوده که چه کبرایی این صغرایی چه کبرایی بشه یعنی ما می‌خواستیم بگیم بس حالا این ظاهر است که بگیم از ظاهر و حجت و یارو نمی‌خواستیم بگیم اگه ملاک این بوده ما برای ما تعریف آخون صحیح است
صحیح اینجا تعبیر درست نیست برادر برای اینطوری بگی تعریف آخون مثلا بهتر غرض ما را تأمین میکنه چون اینا مفاهیم حقیقی که نیستن که تعریف حقیقی داشته باشه نه شرح الاسم
صحتش
یعنی که ببینیم غرض ما دیگه اینا صحت که صحت مقالش بطلانه این بهتر غرض من را تأمین میکند اون کمتر غرض من را تأمین میکند
بهتر
تعیینی یعنی چی یه پیشنهادات تو میگی من اینو بیشتر خوشم میاد با غرض من خوشم میاد من نگفتم پرت تعبیر صحت و بطلان درست نیست.
تعبیر تامین نمی‌کنه برای شرط
بده. ولی فوقش باطل که نمیشه، لغو میشه دیگه. مثلا یه چیزی گفته مبهمه، هیچ فایده‌ای نداره.
رهزن
که نیست. الان متضاد دلالت رو که ایشون تا الان میگفته، یعنی مثلا نمی‌فهمه مجمل و معین. خیلی جا یکی در میاد. یه جاهای این اختلاف هست. منم عمدن تصحیح کردم که این یادتون باشه تو کتابایی که می‌بینید. بعضی اون تفسیر استفاده میکنم بعضی این تفسیر رو این رو متوجه باشید بخونیم اینو این بعض چیزی نداره بذارید بخونیم وارد بحث فنی بشیم
تعریف آخون چیه؟
تعریف آخون کلامی که اولا ظهور در معنا داشته باشه ثانیا اون ظهور هم مراد بوده باشه دوتاش با
یعنی تعریف آخون تعریف شیخ در بر میگیره اهم از تعریف شیخه توی اون مجمل
تعریف آخون چطوری هم میگه هم ظهور داشته باشه هم مراد معلوم باشه پس اگر ظهور نداشته باشه ولو مراد معلوم باشه آخون بهش میگه چی؟ اگر ظهور داشته باشه ولی ظهور بخش نداشته باشه ولی مراد معلوم باشه آخون به میگه چی؟
مجمل
شیخ چی میگه؟
مبین
پس تعریف آخون هم نمیشه و ظاهر ان المراد من المبین در موارد اطلاق مبین کلامی است که برای اون
کلام
ظهوری باشد این یک این تعریف آخونده دقت میکنید شیخونا اون تعریف شما شیخه اونم یه تعریفی نمیتعریف یک ظهور دارد دو به حسب متفاهم عرفی غالب برای خصوص اون معناست یعنی متفاهم عرفی اینه که اون ظهور همون مراد است، نه اینکه ظهور دارد ولی متفاهم عرفی که این ظهور مراد نیست، من نمیدونم مراد چیه، مثل جا عرب بک مثلا اینا، نه باید هم ظهور داشته باشه هم بدانم که اون ظهور یعنی عرفن ها متفاهم عرفی باشه که اون معنای خاص رو اکاد میکنه، غالبا خصوص معنا، یعنی متفاهم عرفی که برای اون معنای خاص رو داره اکاد میکنه و مجمل به خلافه هست. حالا یا اصلا ظهور ندارد یا اگه ظهور دارد اون ظهور غالب برای اون معنا نیست، این میدونم اون ظهور مراد نیست. اینجا اشاره میکنه به تعریف شیخ، پس اون کلامی که برای اون کلام ظهوری نیست، فما لیس له ظهوران، این ما مجمله و این علم به قرینت خارجیت ما اورید از اون کلام، این مقابل شیخ دیگه، آره این مقابل شیخ، فرقش با شیخ. حالا آقا بقیهش که دیگه میدونید، کما ان ما له الظهور مبینا و این علم به قرینه الخارجیه که انه ما اورید از ظهوره، ما مای نافی است، شما بدونید که اراده نشده ظاهر اون کلام و ظاهر اون کلام تعبیر رفته. برای هر پس آش آخوند مجمل مبین را وصف شیخ، وصف کلام کرد، شیخ وصف مراد کرد، این یادتون باشه. و برای هر یک از
مجمل مبین،
اون ماه ماوریده ماه نافیه بود دیگه، ماه ماوریده بود، بله به اینا میگه مبین به ذات مجمل به العرض، آره مبین به ذات مجمل به العرض، خب واسه میگه ما از که
تعریف آخوندی بود که اون ظهور مراد هم باشه دیگه تا بشه مبین،
اینه قید دوبه با نداره، متفاهم عرفی نیست، درسته میگه مبین به کلام، مبین به ذات مجمل به العرض، اینا اینطوری میگه، اونایی که ظهور ندارن میشن مجمل به ذات، اینا که ظهور دارن با قرینه خارجن مبینه به لحظ، مجمله به لحظ، ولی که مرحوم شیخ که نه اینکه میبارد رو معنا به ظهور کار نداشه، درسته دیگه، من اشکال رو کجاست دیگه، درسته
بگم قاعدتا در تعریفش باید بگه مجمله، اینجا
مجمله به لحظه، یعنی اگر اون قرینه خارجی نبود ما همون ظهور رو عقل میکردیم دیگه، به واسطه اون قرینه خارجی است که فهمیدیم ما اوریده، یعنی اراده نشده است، ما نافی است ظهور اون کلام و گفتیم که هم مثلا جا عرب بود هر های بخاطر چی؟
نه
ظهور هم نداره چون تحریم فعل اختیاری معنا داره، تحریم امهات یعنی چی؟ از اولش مشکل داره،
مراد جدی نیست که ظهورش مشکل
داره، همون ظهور مراد است، چی گفته؟ نه مسلم اینو نگفته، یه چیزی از مادران حرام است، نه همون تو خود ظهور هم وقتی شما متفاهم عرفی نگاه میکنی کلام گیر داره، این فهم میکنه با مثلا جایی که حالا علا ایال این چیز نیست، ما بخواهم سرش وقت کلاس رو بگیریم،
حرمت رو به خود خمر نسبت میدن، به خود محارم نسبت میدن
و مراد شور به خمر،
مراد جدی شور به
شیخ اینا رو مبین میدونه، آخوند اینا رو مجمل میدونه، ما همین گفتیم،
نه
خب
ظهورش هم مشخصه اینجا چی، ظهورش به خود خم تعلق گرفته حرمت ولی مراد جدی شده،
نه
مراد جدی هم ظهور مشخصه هم مراد مشخصه، هیچ مجمل اجمالی اینجا
نداره،
مورد استعمالی شده، حالا ایان ملاک این چیزی نیست، هاروش بمانیم این دقیقت بحث داره، فقط شما این دوتا اصطلاح هست، هر کدوم تا اصطلاح استفاده میشن و برای هر یک از مجمل و مبین در آیات و روایات، من هر روزم اشکال تو نمیدونم بعد از کلاس بهتون بیاد توضیح کجا رو اشکال کردید، من برای بعد از کلاس به توضیح بدید که حالا الان وقت نگیم اینجا، برای هر یک از مجمل و مبین در آیات و روایات اگرچه افراد زیادی است که مخفی نمیماند الا اینکه برای مجمل و مبین افراد مشتبهی هم هست که واقع شدند اون افراد محل بحث و کلام برای اعلام در این که اونا یعنی کیا؟
مشتبه.
افراد مشتبه از افراد کدام یک از
مجمل
مبین، مثلا آیه سرقت وقتی میگه فقط و از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما خود آیه رو بگید. خود آیه ید یعنی چقدر؟ کف دست ید، تا این بالا ید، از اینجا بزنن ید، چقدرشو بزنن؟ درسته با روایت امام جواب میایم حلش میکنیم، ولی خود آیه باشه و خودش رو روایت نیاد، مقدار ید برای ما چیه؟ مجمل. درسته آقا؟ فقط و عیدیه هما چقدر قطع کنیم؟ از کجا قطع کنیم؟ تازه بعض بودن خود قطع هم مجمله، حالا اون شما نمیگیم، ولی دیگه ید خود اون بودیم و آیه مقدار ید برای اون مجمل بود که چقدر از چقدر کل عرض
مجمله قطع
گفتن. این قطع جدا کردن هم لازمه، بزنی جدا بشه، یعنی همین که یه مقدار بزنی که امانه سر بکنه ولی تا آخر مثلا دستم کنده نشه، اینجا هم قطع صادقه. دقت کردیم؟ یعنی بحثه که ابانه هم لازمه یا ابانه لازم نیست، همون فقط بزنن دیگه، دست هم برید، حالا بزنید دیگه، دست هم برید یا انگشت هم برید، من هم این جدا شد
اینجا میگه دست هم قطع شد،
فرق میگه بود چی؟ برید هم فارسی هم قطع شدنه دیگه، قطع عربی شد برید هم فارسی شد. یه گروه اینا میگه، یه گروه دیگه میگن نه این با بریدن فرق داره، این باید ابانم باشه، بریدن هم این بحثیست که اونجا هستش. خب همین باید این بحث بشه دیگه، اگر ابانم مقوم ید باشه تا این کاملا جدا نشه نمیشه.
خب کاملا جدا میشه بعد پیوند
بخونیم کجا بود؟
من
حالا ید خلاصه اونجا مجمله دیگه، حرمت علیکم امهاتکم. خب ازل بالاخره چون حرمت که به امهات منده یه تقدیر میخواد. البته گفتم سید محسن حکیم میگه همین آیه رو هیچ وقت، حالا اولی نه ولی دومی مسلمه رو مسلک شیخ مجمل حساب نمیشه، به خاطر اینکه همه میدونن نکاح امهاتکم. اولد لکم بهیمت الانعام. خب چیه بهیمت الانعام؟ اینم مثل قبلیه، اکل و بهیمت الانعام، درسته؟ ولی برای تو خدا آیه نیست. از اون احکامی که اضافه شدن به اعیان و مسلمان اعیان متعلق احکام قرار نمیگیرن، حکم تکلیفی همیشه متعلق شه فعل اختیاری. حالا چه فعل اختیاری در تقدیر بگیریم؟ مجمل میشه، درسته؟ مجمل نه در ظهور نداره کلام. ایراد داریم؟ مثال بعدی لا صلاة الا به طهور. این چه جوری مجمل میشه؟
کامل
اگر صحیحی باشید مجمل نمیشه، چون صلات میشه تام الاجزاء و شرائع. خب صلات تام الاجزاء و شرائع نمیاد مگر با طهور، ولی اگر عمی باشید اجمال درست میشه، چون وقتی که عمی شدید یعنی لا صلات کاملتن الا به طهور، لا صلات صحیحتن الا به طهور. چی میخوای تقدیر بگیری اگر عمی شدید تو صلات؟ یه تقدیریم، چون صلات عرفی که بدون طهور هم هست، درسته؟ صلات عرفی ما یوسن ما فی عرف صلات هم بدون طهور هم هست. خوش میدیش داریم چی کار صلات عرفی بدون طهور هم هست، چون صلات عرفی بدون طهور هم هست، اگه شما هم میشنی باید تقدیر بگیری. چی تقدیر بگیری؟ خدمت شما عرض شده حالا این دفعه رو گذشتیم دیگه. ولا یذهب علیک. دو تا نکته میگه، یک اثبات اجمال و بیان با برهان نیست، با برهان نمیشه ظهور درست کرد. لما عرفت داده که ملاک کی؟ اجمال و بیان نیست که کلام ظهور داشته باشه و یک و بعد کلام غالب برای معنا باشه، این بدونیم اون معنا چیه؟ مراده. دو و این ملاک یا این ظهور با وجدان به دست میاد. دقت کن که چطور هم میگیم وجدانی است هم میگیم که عرفی است. این وجدانی بودن با عرفی بودن منافات نداره، چون فقیه میخواد مراجعه کنه به ذهن عرفی خودش، اون ذهن عرفی خودش رو وجدان میکنه دیگه، درسته؟ بنابراین هم وجدانی است هم عرفی است، منافاتی نداره. به همین جد اگر برهانی هم بیاد، اینو که گرفتم این نکته رو قبلا هم اینو بارها گفتم، اگر برهان فلسفی هم بیاد، عقلی هم بیاد، ولی بعد که مراجعه کردی به ذهن عرفی خودت، همون رو در ذهن عرفیت یافتی، اینجا این در ظهور دخالت داره، اشکال نداره. اینجور برهانی. اما اگر بعد از اینکه به ذهن عرفی خودت مراجعه کردی دیگه نیافتی، اون برهان درست نیست. این هم تو فتح عمل میتونی اضافه کنی که پس بنابراین برهان ممکن است طریقی برای ظهور بشه. کجا؟ اون جایی که بعد از مراجعه به ذهن عرفی اون دقت عقلی رو عرف ذهن عرفی بپسندن. اما اگر نپسندن مثل رنگ خون و جرم خون، بله اونجا برهان طریقی برای ظهور نمیشه. رضا این حرفا که کلن تا میخوای دلیل عقلی بیاری بگن آقا اینجا بحث ظهورات عرفی دلیل عقلی بذارید کنار، اطلاق این سخن درست نیست. حتی اون ورش هم درست نیست که کسی میخواد همه استظهارات با برهان و استدلال درست کنه. نه اونم درست نیست. بعد از اینکه برهان عقلی رو شنیدی مراجعه میکنه وجدان خودت. اگه تو ذهن عرفی خودت اون رو یافتی، خب اینجا این طریقی برای ظهور شده، درسته. اگر نیافتی مثل اون رنگ خون و جرم خون، درسته، اونجا اون دیگه اعتبار نداره که قبلا صحبت کرد. چهار مدرسه اینو میگن. آره، یعنی میگم فرق است در ذهن عرفی بین این دوتا. حتی این مثالش هم همشون میزنن، مثالش هم مشترکه که رنگ خون و جرم خون بعد از توجه به این برهان که رنگ عرض است و عرض بدون معروض ممکن نیست، باز که مراجعه میکنیم به ذهن عرفیمون دوباره در ذهن عرفیمون ما این خون نیست، رنگ نشه بوده، درسته، بوشه که بوده. این وقتی اینطوری میگیم پس معلوم شه این عرفی نیست، این در ظهور دخیل نیست، این برهان طریق ظهور نیست. اما اون این مثالش هم همین مثال رو میزنم. ثم لا یخفا که انهما، یعنی کی؟ مجمل و بیان دو وصف نسبی هستند. چه بسا کلامی که مجمل است عند واحد، چون واحد معرفت به وضع ندارد یا تصادم دارد ظهور کلام با اون چه که پوشیده شده است به اون لدا اون واحد، یعنی میگه این با فلانجا ظهور معارضه، ولی همین کلام مبین است نزد دیگری چون اون میگه من معرفت دارم به اون معنا و تصادمی به نظر او نیست و کم لهم نظیر در فقه فراوان داریم. لذا حالا که این دوتا رو یاد گرفتی که اینا برهانی نیستن، وجدانیه، وجدان عرفی، یعنی اون یافتن اون نظر عرفی فقیه، و یکی هم اینا نسبی هستن، یعنی یکی برای یکی مجمل برای دیگری مبینه و تو مبانی مختلف مختلف میشن، لذا اهمیت ندارد ما را که متعرض موارد اختلاف بشیم و متعرض موارد کلام بشیم و نقض و ابرام بشیم در این بحث اصولی. وعلى الله التوکل و به ال اعتصام.
خب نباید مقدمات استظهار رو بحث کنیم.
اون چیزی که باید بحث میشد که نشده و لازم هم هست بحث مناشأ استظهار. مناشأ استظهار، ببین ما یه دفعه یکی از بچه ها بحث کردیم از آن پرسی راجع زهاد رنوزو بهش گفتم، بعد هفته پیش یه شنبه بچه‌ها بودن تو سایت های اپروژه گذاشتن آورد و دیدیم یه چیزای کم و زیاد شد با اونی که ما گفتیم، اصلا فرق کرد. آره گفتم برش دارم، سه شنبه الان مثل که برش داشتم ولی دیگه خراب شد دیگه، اونی که ما گفتیم نبود بالاخره. ببینید بین این چیزای کلامات ما اصول تحصیل حجت، میخواد چیکار کنه؟ میخواد حجت رو به دست شما که شما با این حجت برید استنباط کنید. تو کتابای سخت اصولی نظر خودش رو داره میگه، شما بعدا در استنباط خودتون باید با تحصیل حجج خودتون کنید که اون تو مقطع خارج اتفاق باید بیفته. تو خارج شما تو هر کم از این بحث ها اتخاذ حجج کنید، بعد با مبانی خودتون حرکت کنید. تا اینجا درست شد؟ حالا یه چیزایی توی استنباط لازمه که توی این متون درسی برجسته نشده، نمیگم اصلا نیستا، برجسته نشده، بحث شده ولی برجسته سازی نشده. مثل همون که مثلا حکومت ورود قبل از شیخ انصاری بود تو اصول، ولی خب برجسته نبود. به همین خاطر بود که میرزا حبیب الله رشدی وقتی که میرفت درس تو شیش ماه من درس این آقا این هی یه روز میگه حاکم یه روز میگه وارد، این نفهمیدیم بالاخره چی به چیه که بعد شیخ بهش گفت بعد درس من بیایو الان آخره من شما شیخ حالی تهران بیایو برد هر سر که اینطوری بود. شیخ باید این رو موظف کرد که یک کسی الان قبل از اینکه بره خارج اینا رو ببینه. حالا ممکنه شما خودتون اتخاذ نمودون تو حکومت فرق کنه با شیخ. مثلا ناینی میگه در حکومت نظر شرطه، بعضی ها میگن نظر لازم نیست، به نظر ما هم لازم نیست. بعضی بهوام حکومت رو به توسعه و تضییع عقد الوضع و عقد الهم میدونن، ما اینو قبول داریم. بعضی ها اینم مقوم نمیدونن، مقوم و لغویت و اینا فرق میکنه. ولی یه کلیه این تو صد برای شما جا میفته وقتی میری خارج، دیگه مثل میرزا حبیب الله رشتی نیستی که الان ندونی چی به چی، یه کلیتی میدونی بعد خود به یه معنا میرسی و معنا خودت هم میجوری. یه سری بحث هم اینطوری هست که اینا مثلا حکومت رو باید مبوب بشه بیاد تو اصول. مثلا بحث مناشه استثار، خب ما بالا تو اصول میگیم آقا این ظهور است، اشعار است، اشعار است، ظهور نیست، اشعار نیست، ظهور است. خب این ما رو چه حسابی داره داریم میگیم؟ اینا به مناشه استثار برمیگه دیگه. بعد یه جای منظمی توی اصول بذارن مناشه استثار، یکی یکی اینا رو بگن، قرینه سیاق رو بیان توضیح بدن، قرینه سیاق چیه، از کجا میاد، شرایطش چیه. اینا نیست الان، اینا نیستا، یعنی مبوب نیست، ولی خب آقایون بحثاشو کردن. بعد دوباره تشخیص ظهور و ازهر، اینا حتی زمن بحثتون گفتن. مثلا میگم این ازهر اون ظاهره، من کجا برم این ازهر اون ظاهره، آن شیش بارم در زهر میگه این ازهر اون یه اون ازهره، باید کجا هم که ازهر که ظاهره، معیاراش چیه. خب باید بحث بشه تو مناشه استظهار کدوم قوی تر میشن، در تعارض کجا ظابطه کلی داره کجا نداره و امثال. بحث علت و حکمت، مفهوم علت و اینا یه بحث هاییست که باید تو جاش هم مباحث الفاظ دید، تو مباحث الفاظ باید بیاد و الان توی این کتاب های درسی مبوب نیست و بازم داریم جلوتر سیره عقلا، سیره های مستحدثه و نیازه، اینا چیزهایی که باید تو کتاب های درسی اضافه بشه. کسی که میخواد به استنباط برسه اینا رو لازم داره، اینا رو بلد نباشه مخصوصا الان توی استنباط گیر میفته. حالا رویه معمولیه که الان تو سطح نمیخونن، بعد تو خارج یا تو درسای فقه مکاسب، البته اگه اون استادی که داره درس میده استاد قوی باشه و وقت هم داشته باشه، اینا رو ضمن مکاسب یا ضمن مثلا بحثای فقهی خارج اینطوری میگن یا بعضی، ولی جاش بالاخره تو سطح بلده، خارج بعد اتخاذ مبناش میشه. یعنی حالا یه مثلا ناینی میگه قید سیاق اول مفاهیمه، امام میگه نه استعمال قوی تره، حالا تو خارج بحث کنید کدوم مبنا درسته، اون باید تو خارج بشه، اصل مطالب باید تو سطح هم بشه. مثلا یه سری بحث های اینطوری شما لازم دارید، کم هم نیستن که باید در ضمن مباحث و اصولی بگید. ما خودمون که درس میدیم ضمن درس اینا رو برجسته میکنیم، اینجایی که به متنش میرسیم به عنوان حاشیه، حاشیه‌ای که هست که آقایون هم حاشیه‌ن، حاشیه رو میاریم و برجسته میکنیم. این ایراد وارده که باید تو مباحث الفاظ میشود. اما اینکه الان مصداقا رو یکی یکی بحث کنیم، نه بحث اصولی نیست که، بحث میشه بحث فقهی، بعضی جا میشه تفسیری. خب و اما بحث جدی، یه صلوات بفرستید. خب چند نفر یه صفحه اول رسائل رو خوندن؟ نه یعنی کی، یعنی دیروز. چند نفر خوندن؟ یک دو سه چهار
از فردا بر
امروز. خب حالا امروز دو سه خطشو بیشتر نمیگن، اون تا فعلنش میگن، ولی برای فردا باید اون تقسیم اول رسائل هست. فعلم ان المکلف اذا التفت الى الحكم الشرعي ما اصلا، اون یه صفحه، یه صفحه است. ببین آقا جون دیگه این دیگه خیلی دیگه، اگه واقعا نبینید یه صفحه است، این یه صفحه رسائل رو قبلا درس گرفتی، این یه صفحه رو دقیق میخوانید، دقیق کلمه به کلمه، آره واو به واو فکرم میکنید. این مشکلی که ما تو این کلاس داریم، هر کاری هم میکنیم نمیشه، نه تتبع نه فکر، فکرتون سر کلاس، تتبع هم که هیچ، نمیدونم چه شعرهایی هم میخونید که تتبع اضافه نمیشه، هرچه میگه شعرهای یک بخونید، حالا نهاد دوائی نمیخونید، لااقل مشکینی و نمیدونم آغازی ها و امام و دیگه حد اقل شعر خوبی بخونید. خب همون قسمت نگم کل های خود خواهد چه بخونید، اون قسمتی که آخوند رو توضیح میده و نقد میکنه، بقیه شما کار میکنه خارجه، اون قسمتی که توضیح آخوند رو نخونید. حالا این دیگه رسال راحته، این رو حتما برای فردا بخونید، این حتمی حتمی. این یکی، اون دو سه خط اول قطع هم هست که طریقیت و حجیتش رو میگه قبل از اینکه وارد معنای حجج بشه، اون رو هم برای فردا حتما حتما از متن رسائل مطالعه کنید. میپرسم تکراری نمیخوام بگیم، میگه رساله تو کفایی بگیم معقول نیست.
حالا قدر طریق موضوعی رو
نه، خود قدر طریق موضوعی نه، حالا نمیرسیم بهش اون جلوتر. همون قسمت اولش که بحث حجیت هم هست، ببینید طریقیت و حجیت و ذاتی و که میگه همین قسمت رو فرم بیشتر هم نمیخوام، یه صفحه است. حالا این فردا میخونید این یه صفحه رو، این جمعیت یا نه. خب اما حالا این اولش رو بگم. مرحوم آخون اگر بخونید هم کیفی میتونیم خوب کار کنیم، هم کمی میتونیم خوب پیش بریم. من از وضعیت امسال راضی نیستم، نه اینکه الان شما از اون امتحان بگیرن مثلا نمره پایین میگیرید. بعضی از این قسمت ها رو من مطمئنم که اصلا ما درس هم ندیم، شما همین امتحان های شورا رو نمره خوب میگیرید، چون در اون حد ادبیات بلدید که متن و معنا کنید، اصول فقهتون هم خوبه. ولی هر کلاسی یه ظرفیتی داره، آدم از ظرفیتش انتظار داره. مثلا این کلاس رتبه 20 الان میخواد بیاد 25، خدا رو روش میکنه. این وضعیتی که بود ما حق کنیم که نشد، حالا دیگه گذشت این تیکر رو اکتفا. این شما دو تا گیره، یکی بحث اینه که بعد از کلاس وقت باید بذارید که فکر کنید رو حرفا، یکی همینه که منابع مختلف رو باید مراجعه کنید. دست اول بینید گیر این دوتاست. حالا الان راحت تر از اینجا بعد، رسانه قبلا درس گرفتید، وقت درستون نمیگیره، قطعا یه سری اشکالات هم براتون بوده. اینا رو اگه قبل از کلاس فکر کنید با اینا بیاید سر کلاس، ما بلکه بتونیم یه رس کفایی از اینجا بعدش دیگه خوب کار در بیاد، رشد خوبی داشته باشه. برحال مرحوم آخون در کفایه در مقصد شیشم وارد بحثایی میخواد بشه به نام امارات. اولش هم تیتر میزنه فی بیان الامارات المعتبرت شرعن او عقلن. اماره شرعیه مثل چی؟ بگید.
خبر واحد.
خبر واحد. عقلیه مثل چی؟
ملازمه.
مو که ملازمه است. مثلا انسداد حکومتی، اگر کسی قائل به دلیل انسداد بشه، بعد انسداد هم دو جور میشه، کشفی و حکومتی. انسداد حکومتی بشه میشه اماره عقلی، چون اگر انسداد کشفی بشه دوباره کشف میکنه از جهل شرعی اون نه، ولی اگر انسداد حکومتی بشه میشه عقلی. حالا یه سوالاتی چند دور برسن، حالا انسداد چیه؟ دلیل انسداد بعد فرق کشفی با حکومتی چیه؟
کشفی میگن که وقتی مقدمات تمام بود کشف میکنیم که شارع اینجا دلیل مطلق زنون رو حجت کرده، ولی تو حکومتی میگن میگه وقتی مقدمات تمام باشه عقل مستقلا میگه مطلق زنون رو حجت کرده،
که در حقیقت بازگشت به این مقدمه برمیگرده که شما میخواید بگید جعل احتیاط ممکن نیست، یا میگید واجب نیست لزوم الاسره و الحرج، که دیگه دلیل انسان رسانه نخونه. اونجا شیخ میگه که اگر کسی قرار شد انسادی بشه باید حکومتی بشه، انساد کشی مشکلاتش بیشتر. حالا عیاد اینجا میخواد بیاد رو امار. سوالی که اینجا مطرحه، تیتری که آخون میزنه اینو که معلوم تا اینجا، تیتری که آخون میزنه میگه اماره، بعد اولش بحث قطع رو شروع میکنه. بقیه هم همینجوره. خب امارات حالا چی معنا میکردید؟ زناور. خب قطع که زناور نیست، پس چرا بحث قطع رو اینجا بگید مطرح میکنن؟ چی جواب میدید؟
استطراده.
آخون قائل به استطراده. چرا؟ چون خط اول، ببین اول همین بحث قطع میگه و قبل الخوض فی ذلک لا بعث به صرف الکلام الا بیان بعض مان القطع من الاحکام. پس کنه یعنی قطع جزء امارات نیست، ولی قبل از این که ما وارد بحث بگیم امارات بشیم باید این رو بحث کنیم. ولی اون از شیخ نقل کردن، از درس شیخ، اون متن رسائل هم نیست، نقل کردن که میگفته اینا جعل اصطلاح. ما توی آیه و روایات که کلمه اماره نداریم که مثلا بخواییم اونو معنا کنیم، اصطلاح. ما میایم اصطلاح اماره معنی اهم استفاده میکنیم، میگیم یه اماره بالمعنی الاهم داریم، اهم از قطع و زن، یه اماره بالمعنی الاخص داریم خصوص زن. همانطور که حکم ظاهری هم دوتا اصطلاح داشت، بالمعنی الاهم، اهم از امارات و اصول، بالمعنی الاخص خصوص اصول. توی اماره هم این کارو میکنه، میگه اماره بن مال رو اینا فکر کنید، میگه فردا از فردا ما تا حالا یه چیز زور زدیم بین آقای خویی و امام شما را درگیر کنیم، بین آخوند آقای خویی، آخوند و امام، یا مثلث آخوند امام آقای خویی خواهد نشد اینجا بین رسائل و کفایه شما را درگیر کنیم ببینیم این میتونه پیش رو براتون یا نه. اینا روش بدن فکر کنید که اینا چون چیزا رو اونقدر اساسی نیست، روش فکر کنید کدوم بهتره،
کارا
اون بهتره، ما بیان بگیم این حالا هاش رو فکر کنید دیگه، فکرات رو بکنید تو مباحثه بله هر سبت که این رو روش فکر کنید که این اماره که تیتر میزنن یا بگیم اماره ام است قطر هم شامل میشه بهتره، یا قطر اصلا جزء امارات نیست و تسامحا بحث میشه. بعد معمولا اول بحث قطر به اصطلاح این مدعا رو دارن، هم آخوند داره هم شیخ داره، که بحث قطع آیا بحث اصولی هست یا بحث اصولی نیست. اگر نیست خب مال کجاست و بعد چرا تو اصول بحث شدی؟ درسته؟ مرحوم یادتون از شیخ هست چیزی؟ شیخ معتقد، شیخ حالا فعلا آخوند داره،
حجت به معنای حجت اصولی نیست شیخ،
شیخ حرفش اینه میگه اصول کارش تحصیل
حجت،
حجتی هم که اصولی این دنبالشن اونیه که
حد وسط
قرار بگیره و حکم را برای متعلق خودش اثبات کنه. چون قطع اگه طریقی باشه اصلا حد وسط واقع نمیشه، و اگر موضوعی باشه حکم را برای متعلق خودش اثبات نمیکنه، پس اساسا بحث قطع یک بحث اصولی نیست. این حرف شیخ درست شد؟ مرحوم آخوندو اینا قبول دارن بحث اصولی نیست، ولی به خاطر اون راه نمیرن که بحث معنای حجت باشه. اینا از چه راهی میرن؟ میان میگن آقا غایت علم اصول چی بود؟ استنباط احکام شرعیه بود. تحصیل حجت که میشه موضوعی دواره، استنباط احکام شرعیه بود، چون موضوع علم اصول میشه حجت، بعد تحصیل حجت چه مصادیق همون دیگه، استنباط و پوشری. اگر چیزی استنباطی شد میشه اصولی، نشد اصولی نیست. حالا استنباط مقابل تطبیق، استنباط یعنی چی؟ تطبیق یعنی چی؟ چی؟ استنباط بر کبرا قرار میگیره؟ مباحث الفاظ کجا قرار میگیرن شیخ خدا؟ همشون صغرا میشن برای کل ظاهر
قاعده کلی به دست میاد تو استنباط.
خب تو تطبیق هم میتونه قاعده کلی باشه.
میگفتیم میشه
استنباط نمیتونه
چه؟ نتیجه شو میشه دست
مکلف. آها این درسته. ببینید به اینا نیست، نه کبرویت شرط شیخ خدا، نه صغروی بودن هیچ کنون. اگر اون بین حکم اینو زیاد نوشتم بکنم آیا اینجا ننوشتم بین حکم مستنبط و بین اون حکمی که به مکلف فتوا میدی با اون قاعده‌ای که داری حکماش به دست میاری، اگر مغایرت در حد کلی و فرد باشه اینو میگن تطبیق، اگر مغایرت بیش از کلی و فرق باشه اینو میگن استنباط. مثلا فرض کنید یه قاعده بگید، یه قاعده فقهی بگید، چه میدونم استصحاب، استصحاب در شبهات موضوعیه فقهیه، در شبهات حکمیه اصولیه. چرا؟ چون استصحاب در شبهات موضوعیه وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، نه که فحص هم در شبهات موضوعی واجب نیست، بدیش دست عامی همون شک میکنه عواش پاکیان نجس، میگه لا تنقض الیقین به شک. بین اون فعل مکلف که حکم فعل مکلف با اون قاعده محل بحث که استصحاب در شبهات بگید موضوعی بود، مغایرت در حد مغایرت کلی و فرد، پس قاعده استصحاب در شبهات موضوعی میشه قاعده تطبیقی. اما استصحاب در شبهات حکمی اینجوری نیست، شما لا تنقض الیقین به شک رو بده دست کی؟ آمین. نه فصل در شبهات حکمی واجبه، این نمیتونه با این موج برسه، چون باید احراز کنه که اینجا دلیل اجتهادی وجود ندارد، اصل حاکمی وجود ندارد، اینها باید زمینه بشن. بنابراین مغایرت بین لا تنقض العین بالشک در استصحاب در شبهات حکمیه با مثلا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، چون فصل درش واجبه، علتش اینه در شبهات حکمیه بیش از مغایرت کلی و فرق میشود، و همین جهت استصحاب در شبهات حکمیه میشه استنباطی. معلوم شدیم؟ پس نگاه میکنیم بین اون قاعده‌ای که میخوایم تعیین تکلیف کنیم با حکمی که میخوایم در نهایت دست عامی بدیم، اگر مغایرت بیش از کلی و فرق باشه قاعده قاعده اصولی است، اگر مغایرت در حد کلی و فرق باشه تطبیقی است و فقهی است. مثلا استصحاب در شبهات حکمی اصولی است، در شبهات موضوعی فقهی است.
کلا مخالف کتاب الله و دوباره کتاب الله،
این قاعده قاعده طرح مخالف کتاب، قاعده طرح مخالف کتاب قاعده اصولی است. علتش هم اینه که شما به صرف این نمیتونی به حکم الله
برسی. خیلی از قواعد شما دو تا مسئله
شیخ خدا ما نگفتیم که هر چه که به اصطلاح به مستقیما به درد عامی نمیخوره ما باید تو اصول بحث کنیم. عرض کردیم فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی این دوتا، نگفتیم که تمام قواعدی که در فرقش معلوم شد چی میگن؟
نه حالا یه مثلا علم فقه تا میاد اصول،
نه خب خیلی قواعد در جای دیگه داریم، قواعد رجالی داریم، قواعد ادبی داریم، قواعد دیگه داریم. ما داریم فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی رو بحث میکنیم. قاعده اصولی قاعده استنباطی است، یعنی قاعده است، قاعده فقهی قاعده تفسیری است، مقایسه داریم فرق البته اینا رو یاد گرفتیم تا اینجا. البته عقل حکم میکنه که بعضی جاها ما تکرار بیخودی نکنیم، چون روایت استصحاب در شبهه حکمیه با روایت استصحاب در شبهه موضوعیه یکیست، پس منطقی نیست ما اینو یه بار تو اصول بگیم یه بار تو فقه. مثلا تو همون اصول که داریم بحث میکنیم وضعیت موضوعیش رو هم بگید مشخص میکنیم که تکرار پیش نیاد، کما اینکه اونوری هم هست، قاعده طهارت در شبهات موضوعی، قاعده طهارت در شبهات حکمیه. خب رواج عوض که نمیشه، تو همون فقه میخوام شبه موضوعیش رو بحث بکنیم وضعیت حکمیهش هم تو همون فقه مشخص میکنیم. ولو اصحاب طهارت در شبهات حکمیه استنباطیست، اصحاب طهارت در شبهات موضوعی تطبیقیست، ولی برای که این تکرار پیشان این کار میکنیم. این هم فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی. قاعده کلامی چیه؟ من این بذار جواب سوال آخرم بدم یاد یادم رفته. ما در اصول اون چیزایی رو که به درد استنباط و حکم شرعی بخوره و در علوم دیگر از اونا بحث نشده، یا اون مقداری که ما برای استنباط لازم داریم بحث بگید نشده مورد بحث قرار میدیم. بنابراین اگر یه سری بحث ها در علوم دیگر قبل از این بحث شده باشند، ما دلیل نداره اینها رو بحث بکنیم. اینجا متوجه میشید که رو مستقی گفتم ما در اصول ماعز ذاتی امای آخود، البته ما هم قبول نمیم قائل نیستیم، یعنی اینطور نیست که ذات این مسئله باید تو اصول باشه. الان خیلی از این بحث هایی که تو مقدمه این اصول جلد اول شما خوندی برای چی تو اصول دارید میخوایید؟ چون تو کتاب های قبلی نخوندی، و الا اگر تو ادبیات خونده بودی، تو منطق خونده بودی، اون مقدار که کار ما را می افتاد، ما دیگه دلیل نداشت اصلا از اون تو من اصولمون چکار کنیم بحث بکنیم. اینا معایز ذاتی نداره. الان هم کسی بخواد کتاب اصولی بنویسه با توجه به کتاب های ادبیات و منطق که عوض شده، قطعا باید یه سری مسائل رو که تو این کتاب ها فعلی نیست و لازم داریم به اون مقدمات تغییر بده و اضافه و کم.
این هم از چه
اشکالی
داره که
بگیم
تعریف کلیتا
بسیم با کلیت؟ الان تعریف مال ناینیه، خدای خودی قائل نیست، تو اجود هم اگه گفته داره از ناینی نقل میکنه، این یک. ولی در مصباح الاصول خودش این حرف را رد میکنه. ثانیا مباحث الفاظ کلا صغرا، مباحث الفاظی که تو اصول قدما تقریبا نیمی از مباحث علم اصول رو میگیرن، اینا همشون بحث صغروی هست. سال سال اصلا چه دلیلی داره قاعده کلیت باشه؟
اصول باید بحث بشه که آیا شهرت مثلا فلان چیز مقدم واجب آیا ثابت میکنند واجب شرعی را؟ از سوالش اینه که خازا مقدمت واجب و کل مقدمت
شما اگه نگید مباحث اصولی یعنی کبروی
بله.
خب پس صغروی ها دیگه اصولی نیستن، اگه بیان از باب مبادی هست
خب این مشکلی نداره.
چرا مشکل داره؟ اول این نصف اصول قدیم مبادی بوده، این کار اغلایی نیست. الان هم نزدیک یک سوم اصول باید بگید، یک چهارم اصول باید بگید مبادی. ما وقتی میتونیم بحث رو به گونه تقریب کنیم که عمدش اصولی باشه، چه دلیلی داره جوری تقریب کنیم که اینا برن تو مبادی؟ اصلا چرا کبرویات رو بیاریم مثلا؟ چه دلیلی داره؟ البته مرحوم ناینی به این توجه داره، مطمئن اینا جوری جواب دادن، میگفت اینا کبرایی باید بشه که مسئله باشه. کبرای اینا کل ظاهرن حجه و کل ظاهر حجه مسئله نیست، چون محل سوال نیست، همه این را قبول دارند. اونا هم اینجور جواب، ولی این جواب تمام نیست، روش فکر کنید. به خاطر اینکه همون کل ظاهر حجه توش دعوای اخباری و اصولی و میرزای قومیه، فعل جمله ظواهر را قبول دارند، حجت فعل جمله که کبرا نمیشه که. کبرا باید کل ظاهر حجه کبرای ماست و این کبرا خودش مسئله است و محل سوال و پرسش. خب برگردیم، پس مرحوم آخوند اومد گفت معیار رو میزنم استنباطی بودن، به این بیان که هر آنچه که به درد استنباط احکام شرعی میخوره و تو علوم قبلی یا اصلا نخوندن یا اونقدری که ما لازم داریم نخوندن. وقتی اینو گفت حالا میاد سراغ قد. شما الان تو قد چه بحثایی میخواید بکنید؟ سه تا بحث اصلی تو قد شما دارید. یه بحثی که آقا قد حجت ذاتی است یا ذاتی نیست. بحث دو بحث طریقیتش، درسته؟ یه بحث دیگه هم میخواید بکنید که هر کی با قد مخالفت کرد مستحق عقابه، چه قدش درست در بیاد چه نیاد، یا خصوص اونی که درست در میاد مستحق عقابه، که میشونید بحث تجربی، درسته؟ نم دوتا. سومین بحثی هم که میخواید بکنید کدومو نگفتم، یکی حجیت قطع کسی که از حد متعارف قطعش خارج میشه، این به حساب از استحقاق داره نداره. اینکه واسهش معلوم میکنه
حجتش ذاتی هست،
میشه
ازش بگیری یا
نمیشه بگیری. البته اینا هم لوازم، هم رضا شیخ اینا رو باید تنبیهات میگه، اینا بعدن میگن و اینا رو تو تنبیه قرار میده، اصلا ذیل تنبیه قرار میده، یعنی از اون اصل مطلب هم قابل استفاده. ولی بحثای اصلی تو قد این سه تاست. حالا ببینیم آیا اینا واقعا استنباط حکم شرعی رو تغییر میدن یا نه. علم اجمالی
از نواز
هست. علم اجمالی دو تا بحث میشه، مخالفت قطعی موافقت قطعی. اصلش اینه که این باید ذیل بحث براءت و اشتغال بحث بشه. یه قسمتش باید بحث بشه مخالفت قطعی با علم اجمالی، یه قسمتش بحث بشه موافقت قطعی که مثلا تو جلد دو رسائل داشتیم. ولی عملا از شیخ بلکه عقب‌تر از قوانین این شروع شده که میاره ذیل قطع، ولی اصلش تو بحث قطع نبوده. البته شیخ میگه من فقط مخالفت قطعیشو میارم، موافقت قطعیشو میذارم توی برات و اشتغال. بعد جالبه که تو برات و اشتغال که میرسه دوباره هر دو رو بحث میکنه طبق روال قدم رو. ولی تو کتاب های قدیمی تر که میرید این دوتا رو تو برات و اشتغال بحث میکردن، تو قد دیگه بحث مجال نمی آوردن. خب این سه تا بحثی که الان شما دارین ببینیم اینا تو استنباط و مشاهده چی کار بود. الان یه سری قالن که قد، یعنی اکثر قالن قد حجیتش ذاتی، یه سری هم مثل آسمان مد روحانی یا امام خمینی حجت ذاتی رو قبول ندارن. حالا ذاتی نمیدونن، باز حجت میدونن یا نمیدونن؟
میدونن،
ذاتی نمیدونن. خب آیا عملا فتاوا عوض میشه؟ پس در استنباط تغییر ایجاد نمیکنه. اون بحث دوم که تو قطع میکنی بحث همین تجری، حالا متجری مستحق اعقاب باشد یا نباشد، این تو فتاوای ما تغییر ایجاد میکنه. تو اس چه در تو استنباط
متجدی
داخل
کار حرام انجام داده نداده
فتوا نی؟ نه خودشو بهش فتوا میده که میشه فقهی، این که میشه فقهی
یعنی استنباط.
استنباط من که نگفتم بعدش فایده، دارم میگم بحث اصولی قرار بود استنباطی بشه، این الان استنباطی نیست. ثمراتی هم که میذارن تو احراز عدالت و فسق باز فقهیه، یعنی ثمره فقهی، خودش بحث استنباطی نیست. تو استنباط چیزی عوض نمیشه. اون یکی بحث دیگه هم که تو قطا دوباره میارن، قطا کسی رو قطع قطعش حجت هست یا حجت نیست، اونا هم دوباره تو موارد قطع طریقی که قابل به حجیت نمه، تو موارد قطع موضوعیه که میرن بحث میکنن. مثلا بازم دوباره در اصول و استنباط چیزی تغییر نمیکنه. لذا مرحوم آخوند از این راه میره که چون این مباحث پس فرقشو با شیخ، شیخ و آخوند جفتشون گفتن آقا بحث قطع جزء مباحث اصولی در حقیقت نیست. منتها از دو راه، شیخ از این راه رفت که حجت یعنی اونی که حد وسط قرار بگیره و متعلق خودش رو اثبات بکنه، بعد اومد گفت قطع یا طریقه یا موضوعی. طریقی که حد وسط واقع نمیشه، موضوعی هم که متعلق خودش رو اثبات نمیکنه. پس اینا تحصیل حجت نمیشن، یعنی اون حجت که تو اصول میخوان نمیشن، حجت معنی لغوی کلمه. آخوند اومد گفت اصول قرار استنباط حکم شرعی بکنه، بحثایی که شما تو اینجا زیر قرار میخواد بود سه تا بحث اصلیتون، اینا هیچ کدوم تو استنباط چیزی رو عوض نمیکنه، پس از اصول خارجه. آخوند گفت غایت باید استنباط حکم شرعی بشه، پس یه بحثی باید باشه که در استنباط تفاوت ایجاد کنه. این بحثا چه بحث حجیت، چه حجیت طریقیت، چه بحث تجری، چه بحث قطع، تو استنباط چیزی رو عوض نمی‌کنه. نمیگیم لغوه، لغو نیست، ولی ثمرش استنباطی نیست. درسته اینجا؟ حالا به چه علمی بیشتر ربط پیدا می‌کنن؟ به کلام. چرا؟ چون شما دید از استحقاق ثواب و عقاب سخن میگید، درسته؟ استحقاق ثواب و عقاب کاری که متکلمه، اون رو فعل الله داره بحث میکنید. اینم از این. خب اگر حالا شمای شیخ و شمای آخون که جفت اون دارید میگید این اصولی بگید نیست و به مسائل کلام اشبه هست، خب پس چرا آوردیش تو اصول؟ جفتون آخه تو همین کفایه و رضا جفتون میارید، اصلا رضا رو شروعش با قطعه، برای چی میارید؟ حدس بزنید. به خاطر اینه که عملا در تعیین وظیفه و در کیفیت بحث راجع به امارات اینا تأثیر جدی دارن، مخصوصا اون بحث حجیت ذاتی هم. شما اگه باید به طریقیت ذاتی و حجیت ذاتی برای قطع شدید، وقتی میاید تو امارات فقط کافی این اماره رو به قطع بگید، وصل کنید دیگه، تمام. اما اگر شما این رو قائل نشدید، مثلا سید محمد روحانی یا امام، کار اینجوری تمام نمیشه. باید برید یکی حالا مثلا قطع به غرض چیزایی که خودشون درست بودن به عنوان معیار بذارید، بحث امارات زنیه رو به اون متصل کنید. بنابراین باز به نوعی عملا در مباحث بعدی شما و حتی غیر مستقیم در مباحث قبلی شما تأثیر گذارم. به همین جهت اینا در علم و اصول عملا میان ازش بحث میکنن. اینم از این مناسبت
باشه بهتره تا
بله. یه خب چیزی که باید روش فکر کنید، یکی رو که احتمالاً بلدید بپرسم، قطع میگیم، الان تو متنم قطع میگیم، علمم میگیم، قطع با علم با جزم اینا فرقشون چیه؟
قطع
علم
هم از علم رو
مطابق باشه با
واقع، علم پس نسبت چی میشه؟
مطلق
میشه. علم به اون جزمی میگن که مطابق با واقع، مثلا میگن لا تقف و ما لیس لک به علم، اونا قطع که داشتن، قطع که داشتن، اما علم نداشتن، چون اعتقاد جازم داشتن، اونتا اعتقاد جازم چون مطابق با واقع نبود علم اطلاق بود.
چون خیلی جوریه
ها، یه جوریه، درسته؟ نه چرا؟ نه نه چرا؟
بخاطر اینکه اصلا فرق بین،
بخاطر اینکه ذهن عرفی الان من و شما این نیست، نه الان من و شما، شاید 200-300 سال هم بیشتر اینجور نیست، چون خودمون تو متون اینها رو به جای هم به کار میبریم و میایم حتی تو متون مثلا منطق و اینا میایم به یقین بالمعنى العام، یقین بالمعنى الخاص، یقین بالمعنى اخص، یادتونه که علم اصلا علم رو تحصیل میکنه
چون تو مجازی،
ولی در استعمالات عرب فصیح ادعاینه که در آیات، البته تو روایات ائمه متأخر هم نمیگن، در آیات میگن، تو روایات امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اینا هم میگن دیگه، بعد امام سجاد نیدم کسی گفته باشه، حالا شاید هم کسی بگه. اینا مدعی هم که مثلا تبریز اینا مدعی هم که تا این دوره، بعضی گفتن تا قبل از نهضت ترجمه، حالا یه چیزی که نهضت ترجمه نمید، کلمه اینطوری بوده، یعنی در جایی که مطابق واقعا میگفتن این طرف واسه بگه هست میگفته علم، اونجایی که فقط بحث جزم بوده، حالا هم از اینکه مطابق واقع باشه یا
نباشه،
نماشه از قطع یا جزم استفاده میکردن. و حالا من اونطوری تحقیق نکردم، ولی تو قرآن که به اصطلاح کنترل کردم جور در میومد. حالا روایت امیرالمومنین رو کنترل کردم، مثلا لا تقف ما لیس لک به علم راست میگه. اونا خیلی اینجور نبود که اعتقاد جازم نداشته باشه.
عرض من که اصلا کسی که قاطعه و قطعش مستیل و وقتی کسی که قاطعه و قطعش مستیل نیست، این اصلا معنی نداشتان بگید که از اون قطعی که مثلا مستیل نیست تبعیت نکن. از اون
نه اصلا بحث تبعیت
چون
اون که بحث حجیتشه، که حجیت قطع ذاتی اگه سلمش کنیم تناقض میشه. اون حرف دیگه است، بحث روی استعمال خود واژه است.
اون
حالا اونجا
بی‌معنیه.
شما میگید شما از قطع مصیب تبعیت. حالا یکم صبر کن، یه حرفایی داریم میگیم.
مجاز چه اشکالی داره؟
ما اینطوری قبول نه، اینجوری که میگید که سلب حجیت از قطع لزوماً تناقضه به این شکل قائل نیست، ولی یکم واسه میگم. اینم از این یه چیزی هم که میخوام روش فکر کنیم تا فردا. اینو روش فکر کنیم چرا آخون خب بعد از شیخ دیگه حرف شیخ هم میدونسته که بحث امون قد بیاییم اینجوری وارد بشیم بگیم ما تو اصول تحصیل حجت میخوایم، حجت هم در اصول یعنی حد وسط واقع بشه و متعلق خودش رو اثبات کنه. بعد این بحثایش کدوم قطعا یا حد وسط واقع نمیشه اگه طریقی بود، یا اگر بشه متعلق خودش رو اثبات نمی کنه اگه موضوعی باشه. چرا آخون این رویه را خدمت شما عرض در اصول پیگیری نکرده و رفته سراغ بحث استنباطی بودن؟ چرا از رویه شیخ دست میکشیده؟ روی مبناهای آخون، رو کدوم مبانی آخون این جور در بگید؟ این یکی که حتی روش فکر کنیم، ولی خب میتونست قایت رو تحصیل آد. این یکی، این درسته. یه دونه دیگه هم هست، اون هم روش فکر کنیم. ببین این فکر کنید که ببینید چجوری میشه تمایز علوم به قایات با به موضوعات. فردا میخوام بگید اینا تمایز علوم به قایات با به موضوع گرفتن چه تفاوتی در نتیجه اینجا ایجاد میکنه و فرق بین آخون میشه. دومین نکته که بهش روش فکر کنید، از اینجا استارتش هم بهتون بزنم که حجیت امارات به چه معناست، یا قرق حجیت اصولی به چه معناست. به عبارت اخرى جعل حجیت اماره جعل حکم مماثل است یا صرف معذریت و منجزیت است؟ این هم یه نقطه شروع. رو اینا فکر کنید، فردا اینا ازتون میپرسن. قاعده کلامی این بحث قطع قاعده کلامی محسوب نمیشه، چون قواعد کلامی یا تبیین اعتقادند یا پاسخ به شبهاتند، یا تبیین و توجیه مسائل اعتقادی یا پاسخ به شبهات. این سه تا بحث قطع نه تبیین اعتقاده، نه توجیه اعتقاده و نه پاسخ به شبهات. لذا این با این که به مسائل کلامی شباهت داره، طبق ضابطه خود متکلمین بحث کلامی محسوب بگید نمیشود. لذا یه چیزی میشه شبیه به بحث‌های کلامی که متکلمین از اون بحث نخواهند کرد، چون با بحث تجری نه اعتقادی رو تبیین میکنن، نه اعتقادی رو توجیه میکنن، نه شبه اعتقادی رو پاسخ میدن. به همین جد به این کاری ندارن. و شما تو اصول چون باش کار دارید و این جای دیگه هم نیست، باید این بحث رو اینجا چیکار کنید؟ تبیین
که
کلام جدید هم همینه، چون در کلام جدید هم شما میخواید مسائل اعتقادی رو تبیین کنی با پرسش های جدید. در کلام جدید سه مسلکه، مسلک های سبحانی اینا اینه که فرق کلام قدیم و کلام جدید به مسائله، یعنی اونا مسائل قدیم کلامی است، اینا مسائل جدید کلامی است. ولی عقاید عوض نشده، تبیین و توجیه عقاید هم عوض نشده، ولی شبهاتی که در قبال مسائل اعتقادی هست اینها تغییر کرده. اونا شبهاتی بود که از قدیم بود، اینا شبهاتی که از جدید میاد. ولی در هر دو صورت تجری نه شبهات قدیم کلامی رو پاسخ میده، نه شبهات جدید کلامی رو. مثلا متکلم احساس وظیفه نمیخواد بیاد تجری بسته،
تشکیل کنه، بخواد برای اینکه سیگا به اعتقادات بزنه تو حجیت قطع بخواد تشکیل کنه، مربوط به کلام میشه.
حتی مواد معرفت شناسی میشه، ولی اونجا بحث واقع نمایی رو تشکیل کردن، نه بحث حجیت رو. بحث واقع نمایی رو تشکیل کردن، نه بحث حجیت رو. تو حجیت واقع نمایی مهم نیست. لذا همه جای دنیا در روال‌های قضایی خودشون خیلی ها رو معذور میکنن، تبرئه میکنن، با اینکه نمیتونن بگن که واقعا این کار رو درست انجام دادن. اونی که تو کلام جدید بحثه، بحث واقع نمایی معرفته و این با دغدغه اصولی متفاوته. دغدغه اصولی حجیت، نه واقع نمایی. یعنی اصولی میپذیرد که آقا این به نظر من واقع نما نیست، ولی برای خود این آقا حجت است. یعنی همچنین تکثری به دنباله. این چند خط رو بخونیم دیگه، حداقل من میخوام این چیز باشه، یعنی حداقل بین شیخ و آخوند اینجا بحث باشه و فکر کنید دیگه، این خیلی گشتم نداشته باشه. ببینیم زور اون میرسی یا نه. المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبره شرعا او عقلا. شرعا گفتیم مثل چی؟
خبر واحد،
بیانه. عقلا مثل چی؟ انسداد حکومتی. بعد اماره در اینجا یه گروه گفت، چون قطع هم همینجا میارن، بعضی گفتن این اماره اهم است، قطع رو هم شامل میشه که به شیخ انصاری نسبت دادن شاگرداش. ولی کن ظاهر عبارت مرحوم آخون که میگه قبل الخوض فی ذلک لا بحثه، اینه که کنه آخون قطع رو جز امارات نمیدونه، ولی للمناسبه باید بحث میکنه. خب حالا چی میگه قبل از اینکه وارد بحث از امارات میشه؟ میگه قبل الخوض در بیان امارات لا بحثه به اینکه صرف کنیم کلام را به بیان بعض ما للقطعه من الاحکام. اون احکامی که همه دارن تو بحث قطع سه تا حکم بیشتر نیست، یکی بحث حجیتشه، یکی بحث استحقاق ثواب و عقابشه، یکی هم بحث قطعه، یعنی تجری و قطعه و چیز حجیت، حجیت و طریقیت با همه دیگه، این احکام قطعه. خب قبل از این که این سه تا حکم رو باید بگیم، بعد میگه دو تا مدعا اینجا میگه. یک، و ان کان این بحث خارجا من مسائل الفن. مدعای اول، بحث قد از مسائل علم و اصول خارج است. وجهش چیه؟ شیخ برد رو بحث حجیت، حجیت و حجیت، چون اصول تحصیل حجته، حجت اصول هم قراره حد وسط بشه متعلق و اثبات کنه، طریقیش اصلا حد وسط نمیشه، موضوعی هم که حد وسط میشه متعلقش رو اثبات نمیکنه، درسته؟ اینجوری اومد از اصولی بودن بیرونش برد. آخوند از طریق راه خودش میاد که همون بحث استنباطی بودنه. رو این دوتا فکر کنید.
چی نگفته آخوند؟
آخوند قبلا گفتش که معیار، اول اصول هم گفت معیار در اینکه چیزی اصولی باشه یا نباشه. حالا وقتی میگه خارج از مسائل فن یعنی چی؟ یعنی ما معیار قبلی، اگر هم حرف شیخ رو قبول داشت که معیار قبل رو نمیگفت، هم حرف شیخ میومد دیگه، شیخ هم قبلا گفته بود. اینو روش فکر کنید که چرا این فرق هست، چرا شیخ را آخون راه شیخ را نرفته. اگه منبع هم خواستید ببینید فکر کنید، برای ما مهمه، ولی اگه کسی خواست ببینه، امام متعرض شده، عاشق جواد هم متعرض شده، هر دو دارن، خواستید ببینید هم ببینید، ولی اصلش واسه اون فکر کردم. چی؟ هم تو تنقیح هم داره، تنقیح جلد 3 سمو از اول جلد 3 بس. این یکی. و پس مدعای اول از علم و اصول خارجه، برای آخون بعد و معیار استنباط توضیح داد. مدعای دوم اشبه به مسائل علم کلامه. چرا شبیه به مسائل علم کلامه؟ توضیح دادم، به خاطر اینکه به فعل شارع مرتبط میشه، ولی شبیه به مسائل علم کلامه، واقعا کلامی نیست، چون اون چیزایی که دغدغه متکلمه که تبیین، توجیه و دفاع از مسائل اعتقادی است، اینها اون دغدغه ها مربوط نمیشند. اینم از این. خب حالا اگر از علم و اصول خارجه و شبیه به مسائل علم کلامه، پس اصلا چرا در کتب اصولی مورد بحث بگید قرار میگیره؟ میگه لشدت مناسبت هیمال مقام، چون مناسبت زیادی است بین این بحث قد با مقام. مقام چی بود؟ بحث امارات بود دیگه، الان بحث اماراتی. بین بحث قد با بحث امارات مناسبته. مناسبت چیه؟ چون در حقیقت مقدمه بحث امارات. اگر شما برای قد حجیت ذاتی قائل شدید، امارات رو بحث میکنید به قد. اگر قد حاصل از مقدمات عقلیه را حجت دانستید، امارات رو هم با مقدمات عقلیه میتونید اثبات کنید. فعلم متن شیخ رو نگاه کنید، همون فعلم شیخ رو نگاه کنید برای فردا، بعد حرف آخوندم میگیم، مقایسه میکنید و رو فرقاش فکر میکنید. الحمدلله رب العالمین.
این که سرای فرده
بیم همه دویران به قایل کنیم موضوع یکی اینه و مهمتر اونی که حالا بیشتر خانوش بکنید. ما اگر حجیت امارات رو جعل حکم مواصل بدانیم که مسلک شیخ تحصیل مال مسلک سلوکی هست، جعل حکم مواصل بدانیم، یا معذریت و منجزیت بدانیم که مبنای آخونده، اینجا چه تحصیل میتونه داشته باشه؟
ثمره چیشون؟ ثمره عملی تو بعضی مسئله بشون؟
نه، وقتی شاره یه اماره